بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 43. 171. ما نهایتاً هیچ چیزی را بد و مضر و ناحق نمی‌بینیم و معتقدیم که کسی بد است که بد می‌بیند و بدیش هم به خودش می‌رسد و جز به خودش مربوط نمی‌شود. و کسی ناحق است که ناحق می‌بیند و لذا هرگز به حق خودش نمی رسد. پس ناحق بودنش هم مربوط به خود اوست ولا غیر. پس کسی حق ندارد که کسی را لعنت کند و خداوند هم این امر را در کتابش آورده است. و اهل معرفت همواره نشان می دهند که جز حق حاکم و جاری نیست و باطل از میان رفته است. و آنان هم که جدال و قتال می کنند هم از حق می کنند و حاصل این نبرد جز پیروزی و ظهور حق نیست. حق به خودی خود خود را آشکار و اثبات می کند و اکثریت بشریت هم جدال و قتالی نمی کنند جز به نیت پوشانیدن و کتمان حق. ولی حق از بطن همین جدالشان است که آشکار می شود. پس این جدال از حق است و منجر به حق می شود. پس هر بیقراری از حق است و هر قراری بر حق است. کسی که حقش را جستجو می کند، جدال می کند و چون به حقش رسید، قرار می گیرد. 172. نوشتن اگر به نیت خودفهمی و خودشناسی نباشد، مسلماً به نیت خودفریبی و خودفروشی و مردم فریبی است و بازاریابی. و آنان که میگویند نویسنده و متفکر و محقق در ارائه دادن آثار خود به مردم است که در بازتاب عکس العمل خوانندگانش خود را میشناسد، بسیار خودفریب هستند، زیرا خیلی خوب میدانند که اندیشه های بزرگ و ماندگار افراد بشری همواره در زمان حیات متفکرین و نویسندگانش محبوس و محصور بوده است و جز انگشت شماری به گوش کسی نرسیده است و بعدها پس از مرگشان شهرت یافته است. و نیز می دانیم که همه کسانی که ناخالصانه قلم می زنند با یک اثر نیمبندی هم که به دست مردم می رسانند و شهرت می یابند، بلا فاصله آن کیفیت و ارزش سابق را هم از دست داده و توهی و پوچ می گردند و به گرداب تباهی و جنون می افتند. آنان که به اصطلاح به قصد ارشاد و روشنگری و هدایت دیگران قلم می‌زنند، جز ره زلالت نمی‌روند. آن که خود را تربیت و هدایت می‌کند، خواه ناخواه این تربیت و هدایت به مردم هم می‌رسد، دیر یا زود. آدمی فقط و فقط به واسطه تربیت و هدایت خودش و در درون خودش می‌تواند مردم را ارشاد نماید. ارشاد روحی و روانی این گونه است و مابقی تربیت و ارشاد فیزیولوژیکی است و عدد میمونی است، نه انسانی. 173. در عرصه آخر الزمان، یعنی عصر حاضر، هیچ تجمعی و اتحادی بین افراد بشری به هر نیتی که باشد نمیتواند بر صدق باشد. به نیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی، هنری، علمی و دینی و غیره. لذا هر جمعی بر کذب و ریا و جهل است و به سوی فساد و تباهی و فروپاشی می رود. به همین دلیل است که همواره بشر معاصر سعی می کند اتحادهایی مستحکمتر و همه جانبه تر و با ضمانت شدیدتر و قدرتمندتری پدید آورد تا شاید چهار سباهی بپاید. ولی این تلاش دقیقا نتیجه ای معکوس می دهد و زودتر و با انفجار شدیدتری فرو می پاشند. خانواده که قدیمی ترین تجمع است و هسته نخستین جمعیت است نیز در این عرصه در حال فرو پاشیدن است و آن خانواده هایی هم که زور می زنند که ظاهر جمع را حفظ نمایند، عملاً و به لحاظ روانی گرچه زیر یک سقف هستند، ولی هر فردی در تنهایی و انزوا و زندان درونی خود محبوس است. با همه تلاش می کنند تا منفجر نشوند و عملاً هیچ پیوند و اتحادی بین افراد خانواده نیست. حتی در پیوند زناشویی و همخوابگی نیز این وضع وجود دارد و روز به روز شدیدتر می شود. مگر انسان موحد و وارسته از خود می تواند در هر جمعی باشد بی هیچ تناقض و عذابی. ولی چون این انسانی بر هر جمعی که وارد شود موجب انفجار آن جمع است به خودی خود و بی هیچ سخن یا عملی. 174 آخر الزمان یعنی چه؟ به پایان آمدن زمان چه واقعی است؟ زمان چیست و پایان یک پدیده‌ای به چه معنایی است؟ بشر زمان را جز در تغییرات سوری مکان نمی فهمد. پس آخر الزمان به معنای آخرین و شدیدترین و سریعترین تغییرات است. چرا سرعت و شدت تغییرات داله بر پایان تغییرات و آخرین تغییرات ممکنه است؟ مثلا انسان وقتی که به نیمه دوم عمرش یعنی به مرحله آخر زمانش نزدیک می شود بر فعالیت های مغزی و جسمی و اقتصادی و سیاسی افزوده و به اوج می رسد. مثلا سن 40 به این دلیل اهمیت دارد که عموماً سرآغاز نیمه دوم و آخر الزمان عمر هر کسی است. آدمی وقتی به آخر الزمان عمرش نزدیک می شود جدیتر می شود و سعی می کند کارهای اساسی تری انجام دهد. حالا که در نیمه اول عمرش بیشتر بازی می کند و در او جدیتی چندان وجود ندارد و اکثراً در خواب و خیال است و چندان ظهور و بروز محکم و جدی ندارد. در این حال عموماً فردی تصمیم می گیرد و عمل می کند ولی در نیمه دوم عمرش اجتماعی تر می شود و جمع را جدی تر می گیرد. و در این حال نیمه دوم عمر و حریم آخر الزمان هر فردی توأم است با سستی و بیماری و ناتوانی که پیری نامیده می شود و بوی مرگ می دهد و در اوج نیازش به جمع ولی کمتر تا به جمع را دارد و در واقع باطنن تنهاتر می شود و عموماً بستگی های مادیش نیز شدیدتر می گردد و متکبرتر و شکننده تر هم می شود. آخر الزمان تاریخی و اجتماعی و کیهانی نیز همه این ویژگی های آخر الزمان عمر فردی را با شدت و حدت و قوت بسیار کلانتری با خود دارد و نشانه هایش روز به روز در طبیعت و سیاست و اقتصاد و تکنولوژی و فرهنگ آشکارتر می شود. و اما چرا شدیدترین و سریعترین تغییرات نشانه آخرین تغییرات است؟ به عنوان یک سؤال معرفتی بایستی روشن گردد. مثلا وقتی یک سنگی را از هواپیما در آسمان به سمت زمین رها می کنیم سرعت و شتاب سنگ هرچه که به زمین نزدیک تر می شود بیشتر می شود، زیرا علت آمدن سنگ به زمین همان قوت جاذبه زمین است و زمین است که سنگ را به سوی خود می کشد. ولذا هرچه سنگ به مبدع کشش خود نزدیک تر می شود سرعتش بیشتر می شود. زمان هم هرچه که به مبدع حرکت خود نزدیک تر می شود شتابش بیشتر می شود، یعنی جهان هستی و عالم و آدم هرچه که به مبدع و علت حرکت خود نزدیک تر می شود و به غایت و مقصود و معاد خود نزدیک تر می شود و به پایان راه و حرکت خود می رسد شتابش بیشتر می شود و شتاب بیشتر مسلماً حرکت بیشتر و تغییرات سریع‌تر و شدیدتر را موجب می شود. زیرا زمان جز در تغییر محسوس نیست و تغییر از حرکت است و حرکت همان زمان است و چون زمان به پایان برسد حرکت و تغییرات هم به پایان می رسد و این رسیدن به غایت مثل برخورد سنگ از آسمان به زمین همراه با انفجار و تخریب است و چون زمان به پایان رسید مکان هم به اصل نخستین خود باز می گردد و حالت نخستین خود را می‌یابد. همانطور که شدیدترین حرکات به هنگام مرگ و آخر الزمان عمر هر کسی به او دست می‌دهد، پایان هر چیز و دوره‌ای هم با بزرگترین وقایع توأم است. 175 انسانی که حیات خود را تماماً وقف معرفت هرچه عالی‌تر و وسیع‌تر نموده است، نمی‌تواند به خودش اجازه دهد که حتی عزیزترین اعمالش و حتی نفس کشیدنش به خودی خود و و در خارج از حریم معرفت قرار داده باشد و این اجازه ندادن به صورت یک امر غریزی برای اهل معرفت نمود می کند تا جایی که دیگران از هیچ دری جز درب معرفت قادر نیستند بر چنین کسی وارد شوند و با او رابطه برقرار نمایند و او را تحمل نمایند. و این مسئله خود عاملی بسیار محوری در سیر تنها شدن اهل معرفت می باشد. چون این انسانی مبدل به خورشید معرفت می شود و هیچ کس از تشعشع نورش گریزی ندارد، حتی اگر به کلی با او قطع رابطه هم کرده باشد. حتی یاد او دیگران را به یاد خودشان می اندازد و با خودشان روبرو می کند و این بدان معناست که حتی یاد اهل معرفت مثل یاد خدا یا ذکر موجب به یاد آوردن خیشتن است. اهل معرفت کانون اشاعه نوری ذکر و دین و حقیقت می باشند. 176. آدمی در مکانها و زمانهای متفاوت دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به حیات و هستی دارد و احساس و افکار و اعمال متفاوتی هم تحت شعاع این دیدگاه‌ها از او بروز می‌کند. اصولاً این واژه دیدگاه که امروزه بسیار هم رایج است واقعاً به چه معنایی است؟ وقتی می‌گوییم تفاوت افراد و طبقات و جوامع بشری در تفاوت دیدگاه آنهاست در مکانها و زمانهای متفاوت، به چه معنایی است؟ دیدگاه یعنی آنجا و سمت و زاویه‌ای که فرد یا گروهی در آن موقعیت قرار دارند و آنگونه با خود و جهان سر و کار دارند. محل قرار، زمان قرار و سمت و زاویه نگرشی که خود حاصل آن مکان و زمان است. آیا واقعاً زاویه و سمت دید انسان‌ها تماماً حاصل شرایط مکانی و زمانی است؟ در این صورت جغرافی و تاریخ به عنوان دو اصل اساسی نگرش و شخصیت و اعمال و اعتقاد بشری معرفی می شود و این خود یک جبر وجودی را برای بشر عرضه می دارد. زیرا محل زادگاه و میراث تاریخی هر کسی در اختیار و انتخاب او نیست و این دو جبر را می توان یک جبر دانست و آن را جبر زایش یا تولد نامید. یعنی اینکه سرنوشت هر کسی بسته به این است که در کجا و کی به دنیا آمده است. به هر حال اگر واقعاً وضع بشری بسته به این جبر باشد، طبعاً میل به آزادی از این جبر هم واکنش منطقی آن است و حق است و به واسطه مهاجرت‌ها و مبادلات گوناگون فرهنگی با سایر افراد و اقوام میتوان این جبر را شکست. و امروزه همین اعتقاد موجب شده است که شعار آزادی دقیقاً به همین معنایی که ذکرش رفت در سرلوحه همه شعارهای افراد و جوامع قرار دارد و همه آرمانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دیگری که کل این تمدن را پدید آورده است و آرمانهای آن محسوب می شود از بطن همین میل به آزادی از این جبر بروز کرده است. آزادی بیان و احزاب و ارتباطات، آزادی مسافرت و برچیدن مرزها، آزادی و سهولت تحصیلات برای کسب اطلاعات و دانش افراد و جوامع دیگر بر روی زمین و در طول تاریخ، آزادی انتخابات برای تعیین حکومت، آزادی تجارت و سنت شکنی. همگی برآمده از تلاشی است که انسان امروز برای رهایی از جبر زایش به آن متوسل شده است. اینها همه جنبه‌های مختلف رهایی از جبر مکان و زمان یعنی تاریخ و جغرافی محسوب می شود. آیا واقعاً همینطور است؟ بدون تردید رسیدن به این شعارها و آرمانها اگر صادقانه و بی هیچ دسیسه و شیطنتی همراه نباشد چیزهای بدی نیستند و لااقل سهولتی در حیات مادی بشر ایجاد می کنند. ولی آیا واقعاً موجب رهایی انسان از جبر مکان و زمان هم می شود؟ اگر چنین نباشد، پس لاجرم این شعارها و همه تلاشای آن نمی تواند صادقانه و برحق باشد و انسان را مددی نماید. زیرا نیت اصلی این آرمان‌ها و تلاش‌ها چیزی جز میل رهایی از جبر زایش نبوده است. پس اگر نیت برآورده نشود، مسلماً جهل و فریبی در کار بوده است و این شعارها و تلاش‌ها هم سرابی بیش نیست و می‌بینیم که واقعاً هم سراب است و چه سراب هولناکی. بر اساس چنین وهم خطرناکی است که امروزه حقیقت تعلیم و تربیت و رشد انسانی به کلی به تعریف و راه و روش مهلک و ابلهانه کشیده شده است و می‌گویند که فقط امروزه به واسطه تکنولوژی و ارتباطات و آزادی هاست که بشر امکان رشد و رهایی یافته است و قبلاً این امکان نبوده است. با این تعریف حداقل جبری که برمی آید این است که کل بشریت از ازل تا کنون بر روی زمین به هدر رفته است. پس می بینیم که این تفکر که بر اساس جبر، شکنی و آزادی پدید آمده تبدیل به جبری مرموزتر و خطرناکتر شده است و برای رهایی از جبر مکان و زمان به پرستش مکان و زمان در طیف وسیع‌تر آن رسیده است و این یعنی جبر پرستی. و به راستی که به قول پیامبر اکرم صلی الله معتقدین به جبر کافرانند. مسئله این است که بایستی مکان و زمان وجود خیش را شناخت و به واسطه این معرفت نفس است که از اسارت و جبر آن خارج می شویم و نه صرفاً به واسطه تحرک مکانی و اطلاعات و اخبار تاریخی. البته چون این تحرک و اطلاعات ظاهری هم فقط می تواند در خدمت رشد و تربیت و آزادی اهل معرفت نفس باشد ولا غیر. زیرا انسان مکان و زمان پرست هرچه که در مکان و زمان سیر و سیاحت نماید و دانش کسب کند فقط بر مکان و زمان پرستی او افزوده می شود و همواره در جبرهای پیچیده تری گرفتارتر می آید. بنابراین سمت دید و نگرش انسانی باید به سوی خودش باشد و زاویه این نگرش هم بایستی دل باشد و عموم بشر در سمت معکوس می نگرد و اگر هم گهگاهی جبران به خودش بازگردانیده می شود، نظر به ذهن و آرزوهای خود دارد و نبر دلش. تمام روانکاوی و خودشناسی های مدرن غرب مطلقاً زاویه نگرش بر دل را منکر است و تمام معنا را در فعل و انفعالات ذهنی جستجو می کند و لذا نهایتاً معتقد به جبر بسیار مالی خولیایی تری به نام جبر روانی می رسد و آن را توجیه و تقدیس هم می کند و این همان جبر زایش است. یعنی چون از فلان والدین در چنان مکان و زمانی به دنیا آمده ای پس چنین هستی. می بینیم که عاقبت چنان تلاش جاهلانه‌ای برای رهایی از جبر زایش منجر می شود به پرستش همان جبر. ولی این بار جبر به صورت اعتقاد و فلسفه و مذهب جدیدی در آمده است و کفر سیستماتیک و جهل مدعی و متکبر و مرکب است. کفری که خود را حق می داند و جهلی که خود را علم می خواند و جبری که خود را مظهر آزادی معرفی می کند. 177 به هر حال محوری ترین و بزرگترین و جهانی ترین و منطقی ترین شعار انسان پایان قرن بیستم آزادی است. با همین شعار بود که این تمدن مدرن آغاز شد و گویا هرچه به پیش می رود کمتر آن را قابل وصول می بیند و بلکه بیشتر آن را از دست می دهد. رنسانس که رحم این تمدن است آزادی را در سرلوحه همه افکار و آرمانهایش داشت و در رأس همه آزادی ها نیز آزادی بیان بوده است و همچنین این اهمیت به شدت فزایندهی موجود است و این بدان دلیل است که ما بقی انواع آزادی های دیگر هم خود توفیلی و فرزندان آزادی بیان می باشند. همانطور که آزادی پیشتاز همه آرمانهای بشر است، آزادی بیان هم پیشتاز همه آزادی های دیگر است. اصولاً بشر بیان را بهترین و شاید تنها راه رابطه برقرار کردن با دیگران می داند و رابطه را بهترین و شاید تنها راه آزادسازی خیشتن میپندارد. پس بیان رابطه و آزادی یک جریان واحد است که خط مستقیم و محور همه آرمان‌های بشر است که به خاطر آن از نان و گاه از جان هم می‌گذرد. و هیچ بشری به اندازه بشر قرن بیستم برای این امر مبارزه و جانفشانی نکرده است. ولی از پس هر مبارزه و انقلابی به اسارت شدیدتر و پیچیده‌تری مبتلا گردیده است. تا جایی که در پایان قرن بیستم در این حال که بشر در نهایت آتش نسبت به آزادی به سر می‌برد، در نهایت نومیدی هم نسبت به آن به سر می‌برد و این نومیدی تبدیل به بدبینی می‌شود و به وضعی می‌رسد که به موضع دفاع از دیکتاتوری و خفقان دوچار می‌گردد. این وضع در جوامع غربی به شکل خودش و در جوامع غیر غربی نیز در شکل خاص خودش در جریان است. در غرب این جریان شکل مخوف‌تر و پیچیده‌تری دارد و در شرق علنی‌تر عمل می‌کند. ولی گهگاهی ماهیت ضد آزادی در قلب آمریکا به طرز آشکاری روی می‌نماید و یک جامعه مذهبی و مسیحی را که می‌خواهد طبق قانون کتاب مقدس زندگی کند به دستور رئیس جمهور که سخنگوی آزادی در جهان است با آتش می سوزانند و یک شهرک بی آزار و آرام دینی را با زن و بچه نابود می کنند و هیچ کدام از مبلغان آزادی در شرق و غرب جهان اعتراضی هم نمی کنند و این قتل عام هولناک به زودی فراموش می شود. پس می توان گفت که لااقل آزادی و آزادی خواهی به مرحله و معنایی رسیده است که ضد خودش شده است. و هر کسی آزاد است که آزاد نباشد و در چهارچوب دیوارهای اسارت به آزادی زندگی کند و این زندان را تقدیس نماید و همه جا شعار بدهد و ثابت کند که در کمال آزادی زندگی می کند و هر کسی در بیرون از این زندان باشد باید یا به درون زندان بیاید و یا نابود شود. و حقیقت این است که به قول خداوند در کتابش لا اکراه فی الدین، یعنی فقط در دین خداست که هیچ جبری نیست و هر کسی که بر دین خدا وارد شد به آزادی رسیده است. و نیز ورود در دین خدا هم کاملا با اختیار و آزادی است و هر کسی که بخواهد می تواند وارد شود و هیچ کس با زور واردش نمی تواند شود و کسی هم با زور نمی تواند دیگری را وارد بر دین نماید. پس فقط به واسطه دین میتوان به آزادی رسید و فقط به واسطه آزادی اراده میتوان به دین وارد شد. یعنی فقط میتوان با عشق وارد در دین خدا شد. یعنی فقط به واسطه عشق میتوان آزاد شد. عشق به که؟ عشق به کسی که در دین خدا به آزادی کامل رسیده و رستگار شده است. پس انسان آزاده واقعی خود مظهر توحید و اشاعه نور آزادی است و عشق به آزادی را برمی انگیزد. پس آزادی هم وجود انسان آزاد است. انسان آزاد است که آزادی می بخشد به هر کسی که طالب آن باشد. آدمی به واسطه ابزار و امکانات مادی و به واسطه اعمال فیزیکی خود آزاد شدنی نیست و بلکه در اسارت‌های مخوف‌تری می افتد. تکنولوژی نمیتواند انسان را آزاد کند، فقط انسان میتواند انسان را آزاد کند. رابطه با انسانی که آزاد شده است. بایستی در بدر به جستجوی انسانی پرداخت که آزاد شده است و از اسارت خود در آمده است. انسان زندانی خیشتن است و جز این زندان و زندانبانی ندارد. آنکه دیگران و شرایط و حکومت را صد آزادی خود می داند احمق است. آنچه که امروز حریم های آزادی نامیده می شود دقیقا دام های اسارت و سلطه است. امروز شعار آزادی فریبنده ترین وسوسه ابلیس است برای به دوزخ کشانیدن بشر. آدمی در هر جا که ظاهرن آزاد تر است در حریم سلطه‌ای قدرتمند تر قرار گرفته است. امروز آزادی یعنی مسلح شدن برای مسلط شدن. و چون همواره مسلحان و سلطه‌گران قدرتمند تری قرار دارند، لذا فقط تحت حمایت و اسارت آنان است که می توانی بر زیر دستان خود مسلط‌تر باشی. پس اهل معرفت بایستی به شدت از حریم چنین آزادی هایی برحذر باشند که دام های سلطه و اسارت هستند. اتفاقا آنجاهایی که اسارت علنی تر است، آزادی بیشتری وجود دارد، مثل زندان ها. برای همین است که اکثر آزادی خواهان جهان در زندان ها به سر می برند و امام زمان علیه السلام که کمال آزادگی انسان است، بیش از 1000 سال است که خود را در چاهی حبس کرده است. در اینجا به نظر می رسد که ما را متهم سازند که به نام دین و معرفت مشغول تدوین ایدئولوژی اسارت و خفقان هستیم. این اتهام را چون ما بقیه اتهامات می پذیریم و این کلام را نیز بیفزاییم که تا زمانی که آدمی آزادی خود را در خارج از خود می جوید، همواره تحت اسارت دیگران و حکومت ها و شرایط بیرونی است و اتفاقا همین آدم ها هستند که دیکتاتورترین حکومت ها را پدید می آورند. دیکتاتورترین حاکمان جهان یک روزی آزادی خواهترین افراد به شمار می رفتند. یا باید به این نتیجه برسیم که دیکتاتوری فرزند منطقی آزادی است و یا این که در ماهیت آزادی دگرگونه بیندیشیم. 178. بین میل به چیزی و خود آن چیز چه تفاوت است؟ یعنی بین آنچه که در ذهن است و واقعیت آن چیز در بیرون چه فرقی است؟ این همان سؤال معروف فلسفه است که فرق بین ایده و واقعیت چیست؟ به زبان دیگر، فرق بین اسم و مسما چیست؟ فرق بین آتش و آب چیست؟ برخی میگویند که تا آدمی تشنه اش نشود، آب پیدایش نمی شود. این همان نبرد معروف بین ایدئالیسم و ماتریالیسم می باشد. و این نبرد قدیمتر معروف به تقدم مرغ یا تخم مرغ بوده است، نبردی که هرگز به جایی جز نیهیلیزم نرسید. ولی قصد ما از طرح دیگر باره این معمای کهن آن است که اصلا به ماهیت و منشأ این سؤال پی ببریم که چرا همواره آدمی به چنین معماهایی دوچار می شود و به پوچی می رسند. چون این سؤالی فقط مختص جماعت فلاسفه نیست، بلکه عوام هم به گونه و منطق دیگری در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند. تحت سؤال‌هایی از این قبیل: ارجحیت با کدام کار است؟ کدام بهتر است؟ چه کسی مقدم تر است؟ حق با کیست؟ راه درست تر کدام یک است؟ همه اینها مربوط به تشخیص تقدم و تأخر و علت و معلول و اصل و فرع می باشد که در انواع ارزیابی ها و فرهنگ ها و سلیقه ها جلوه می کند. سؤال معروف به زیر بنا و رو بنا هم از همین ماهیت است و اگر دقت کنیم شاید سؤالی برای بشر پدید نیاید مگر اینکه منشأ و معنایش همین یک مسئله باشد که آیا تقدم با ایده است یا واقعیت؟ با مثال‌های فراوانی می‌توان این منشأ را در همه سؤال‌ها یافت. کافی است که آدمی اندکی در مسائل خودش تأمل نماید، زیرا دیگران همواره در حال نمایش یا ریا هستند. با آنچه که تو می‌بینی عمل واقعی آنها نیست، با آنچه که می‌شنوی هم حرف واقعی آنها نیست. پس آیا اصل من و ایدئال‌های من است یا جهانی که در مقابل من است؟ جامعه، طبیعت، امکانات، تکنولوژی، سیاست و فرهنگ. مسئله این است که اصل چیزی جز خود این سؤال دائمی بشر نیست و اصل این سؤال را بایستی پیدا کرد. یعنی اساس این سؤال را باید یافت و نه پاسخ آن را. زیرا هر پاسخی که بدین گونه مشهور برایش یافته شده، عده‌ای را معتقد به خود نموده است و در پیروی و عمل به آن و در مسیر اعتقاد به آن به تدریج به نتیجه معکوس رسیده است. همه ایدئالیست ها عاقبت شدیداً ماتریالیست شدند و سیر ایدئالیسم در مهدش یعنی آلمان بوده است که به ماتریالیسم انجامیده است. فنیز همه ماتریالیست ها عاقبت به ایدئالیسم افراطی رسیدند، همانطور که جریان ماتریالیسم آلمان باز به یک ایدئالیسم افراطی تری مثل اگزیستانسیالیسم انجامید و کل این حرکت و افراط و تفرید به نیهیلیسم و پوچی پرستی معرفتی رسید که باز مرکزش آلمان بوده است، از هگل تا مارکس و از مارکس تا نیچه. البته به لحاظ منطقی پاسخ این سؤال قدیمی و رایج کاملا روشن است که من آینه جهان است و جهان نیز بدون این آینه نقشی ندارد و اگر هم دارد به هر حال مرا با آن کاری نیست. و می توان گفت که من جهانی و جهان منی. این پاسخ منطق را از آن تضاد افراط و تفریطی نجات می دهد، ولی در عمل روزمره لزوماً مشکلی را حل نمی کند. زیرا وقتی مواجه با دو امر در یک موضوعی می شوم، آیا باید کدام را انتخاب کنم؟ آیا باید ایده و خواهش ذهنی خود را ملاک قرار دهم یا شرایط و ارزش‌های اجتماعی و امکانات بیرونی خیش را؟ ولی در عمل واقعی آنچه که صورت می‌پذیرد آن است که بلافاصله رابطه و تنش و نبردی بین ایده و واقعیت پدید می‌آید و در این کشمکش بالاخره انتخابی صورت می‌گیرد. آیا این انتخاب چه واقعی است و چگونه پدید می‌آید؟ ایده من بر واقعیت بیرونی فشار می آورد و واقعیت بیرونی بر ایده من تحمیل می شود و در این تحمیل متقابل که به صورت یک نبرد مرئی یا نامرئی به وقوع می پیوندد و چیزی واحد حاصل می شود که امر سومی است که در ورای ایده و ماده است. نه من است و نه تو، بلکه اوست. اویی که اصلا تصوری و احتمالی از شکل و ماهیت آن نداشتم و حالا با حیرت با آن مواجه شدم و این او همان چیزی است که آینه من و واقعیت مادی بیرون هر دو از آن برمیتابد. و حالا این اویی که غیب بود آشکار شده و باز در من جدید و ایده جدید و نیز در واقعیت و شرایط جدید معنا می شود. آنچه که مربوط به من است این است که من آینه جهانم و آنچه که مربوط به جهان است این است که جهان آینه من است. و اما بین این دو آینه که ظاهراً هیچ چیزی وجود ندارد، حتماً چیزی نامرئی وجود دارد، وگرنه نه این ایده در من پدید می آمد و نه آن نقش در جهان. پس بایستی دست از من پرستی و یا جهان پرستی کشید و نظر را معطوف نمود به آنچه که بین من و جهان حائل است، ولی دیده و فهمیده نمی شود. اگر انسان می توانست به ایدهش در جهان می رسید، هرگز آن سؤال و وسوسه در آدمی پدید نمی آمد. ولی چون همواره ناکام است، لذا به چون و چرا می افتد و این سؤال تقدم و تأخر هم محصول ناکامی انسان در جهان است و علت کوتاه دستی انسان نسبت به جهان است و علتش هم اوست که حائل است بین ایده و واقعیت. پس اوست که منشأ این ناکامی و چون و چراست. اویی که وجودش عین عدم می آید ولی اراده و فعلش عیان است و همو فرق و مرز بین ایده و ماده است و نیز فصل مشترک و کانون وصال آن دو است. پس یافتن این فرق به مساوی وصال ایده با ماده نیز هست و این است آن پیروزی بزرگ و فتح آشکار. همانطور که قرآن کریم می فرماید خداوند حائل است بین باطن انسان و ظاهرش یعنی جهان. پس در خداست و در خط فرق و فراق بین انسان و جهان است که هر دو یکی شده و این دوگانگی و فراق به پایان می رسد و انسان موحد می گردد و به کام می رسد. و چگونه در عمل می توان به این خط رسید؟ از طریق نفی خود و ایده های خود و نفی جهان و نقش های آن. از طریق گذشتن از من و تو می توان به او رسید و او را دریافت و دید. اویی که اصل و علت است و مقدم و مؤخر است و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، قرآن کریم، و اوست حائل و فاصل و واصل و واحد، قرآن کریم. واقعیت این است که هرگز نه ایده پیروز می شود و نه ماده، و این است رئالیسم صادقانه. رئالیسم آقای طباطبایی توجیه و تفسیر سرمایه‌داری است در نبرد با مارکسیسم. 179. هرچه که سنت ها بیشتر و عمیق‌تر شکسته می شود، صلابت و اهمیت ارزش‌های بنیادی آن بر اهلش آشکارتر می گردد. به همین دلیل سنت شکنان بزرگ همواره مجدداً به قالب‌های همان سنت‌های شکسته شده باز می‌گردند، منتها با معرفت و یقین و ایمان. مثلا مارکس در اواخر عمرش که مشغول خلق شاهکار خود یعنی کاپیتال بود و در آن کتاب نشان می‌داد که تاریخ استثمار و سلطه همان روند جهل بشر است و فقر اقتصادی زیر بنای فقر روحی و عقلی است، خودش در نهایت فقر و بدبختی زندگی می کرد و اعضای خانوادهش را به واسطه این فقارت و بیماری یکی پس از دیگری از دست می داد و خود نیز به همین واسطه مرد. و نیچه در حالی که قهارترین آثار ضد مسیحیت و ضد اخلاق را در تاریخ پدید می آورد، خودش در قلب اروپا و تمدن مشغول یک زندگی مرتازانه بود و قدیسوار زیست و مرد. و عکس این وضع هم وجود دارد، یعنی کسانی که بیش از دیگران بر سنت ها پافشاری می کنند و پرچمدار آن هستند، به زودی آن را زودتر از دیگران می شکنند. آیت الله خمینی در عصر ما از مصادیق برجسته این واقعیت است که در اواخر عمرش مدرسه و حوزه و مسجد را تکفیر نمود و طرفدار میخانه شد. این تناقض نیست، بلکه یک جریان کاملا معقول و واحد و حقیقی است. مسئله این است که آدمی سعی نماید که صادق باشد نه منجی، زیرا ناجیان واقعی هم صادقانند. کسی که بخواهد منجی باشد حق باز می شود. 180. از جمله سوالات اساسی که بر اهل معرفت روی می نماید این است که آیا آشکار کردن حقیقت مقدم و اصل است یا خدمت به طالبان حقیقت برای سعادت و هدایت. این تناقض از این روست که طالب حقیقت خود مقصودی جز رسیدن به حقیقت واحد و نهایی ندارد، ولی ممکن است که در هر مرحله آشکار نمودن حقیقتی هنوز زود باشد و موجب گردد که طالب منحرف و ساقط گردد. به بیانی دیگر این سؤال این گونه قابل طرح است که آیا اهل معرفت در رابطه با دیگران یعنی مردم مسئولیتی دارد یا نه؟ و آیا این مسئولیت همان مسئولیت هدایت مردم است و یا لااقل مسئولیت گمراه نکردن مردم؟ آشکار کردن حقایق مسلماً مخاطبانی را می طلبد و به خودی خود دیگران در این امر دخیل هستند. پس آیا این دخالت برای اهل آشکارسازی به چه معنایی است و روش خاصی را می طلبد و یا این که بی قید و شرط است و در هر کجا و در رابطه با هر کسی بایستی حقیقتی را که مخاطب نسبت به آن در گمراهی است آشکار نمود؟ پس بایستی طلب حقیقی مخاطب را تشخیص داد و خود این تشخیص خود جنبه‌ای از حقیقت است که بایستی برای خود اهل معرفت هم روشن باشد، وگرنه حقیقتی آشکار نمی شود و بلکه گمراهی شدیدتر می گردد. پس آدمی تا حق مخاطب خود را نشناسد اصلا نمی تواند حقیقتی را بر او آشکار کند، زیرا حقیقت هر کسی همان حق گم شده اوست. پس هر فرد و گروه و جامعه‌ای حقیقتی دارد که آن را جستجو می کند و اهل حق بایستی این حق را در رابطه با هر فرد و جامعه‌ای بشناسد، وگرنه اصلا اهل معرفت نیست، زیرا انسان به میزانی که خود را می شناسد و حق خود را یافته است دیگران را هم می شناسد و حقشان را ادا می کند. پس جز اهل معرفت قادر به ادا نمودن حقوق دیگران نیست. پس این سخن که اسرار حقیقت را بایستی نزد اهلش آشکار نمود، سخن واهی و بیمورد است، زیرا هیچ نااهلی نمیتواند حقیقتی را دریابد هرچند در کمال عیانی باشد. 181. هرگاه به انسانی رسیدی که دیگر سؤالی از تو یا کس دیگری و از خودش نیز ندارد، چه با زبان و یا با نگاه، تو هم خاموش باش تا بتوانی قلباً به سؤالات خودت از او و از خودت برسی و قانع شوی. کسی که سؤالی ندارد آیینه است، پس بنشین و گرد و خاک مکن و خودت را در آیینه تماشا کن. 182. اندیشه هر کسی چه نسبتی با خود او دارد و اعمال و آثار هر کسی نیز چه نسبتی با اندیشه اش دارد. در اینجا منظور اندیشه و اعمالی است که صادقانه و بی‌پرده عیان و بیان می‌شوند و به طور خاص منظور همان اهل معرفت می‌باشند. آیا اعمال و اندیشه‌های هر کسی معرف خود اوست و می‌توان به واسطه آنها یک انسان اهل معرفت را شناخت؟ مسئله این است که یک انسان اهل معرفت فقط کارش این نیست که معرفت کسب می کند، بلکه کار دیگرش که مکمل بر روی دیگر کسب معرفت اوست این است که خود را معرفی می کند. فرق اهل معرفت با سایرین در همین نکته است که در وجه دومش این تفاوت به اثبات می رسد. در حالی که اکثر مردم همواره سعی می کنند که خود را از دید دیگران پنهان دارند و درون خود را بپوشانند، اهل معرفت درست عکس این راه و روش را در زندگی پیگیری می کند. یعنی آدمی خود را می شناسد تا بتواند آنگونه که هست خود را به اهل جهان معرفی و آشکار نماید. اصلا یکی از علل بنیادین میل به خودشناسی یک شکست بزرگ در رابطه با دیگران است. شکست در معرفی خیش و سوء تفاهم در روابط اجتماعی. عموم مردم پس از تجربه مکرر این شکست به این نتیجه می رسند که اصلا دست از این تلاش مذبوحانه بردارند و خود را مخفی نمایند. ریاکاری که روح فرهنگ عموم بشر است از همین نقطه پدید آمده است. تنها ابزاری که عموم مردم برای شناساندن خود به دیگران در دست دارند اندیشه و کردار است و چون همواره بین بیان اندیشه و ظهور اعمال تناقض وجود دارد، بنابراین در همان نخستین تجربه این تلاش مواجه با شکست و سوء تفاهم و اتهام می شود و اکثر آدم ها به تدریج دست از این ظهور و بروز صادقانه و طبیعی بر می دارند و متوسل به ریا و دروغ می شوند. اصلا آتش معرفی خود به دیگران انسانی ترین غریزه بشر است و صفتی مختص انسان است. آدمی می خواهد خود را در نهایت خوبی و زیبایی و درستی و حقانیت و بزرگی و پاکی به دیگران معرفی نماید و این یک میل ذاتی و خدایی در انسان است. زیرا انسان ذاتاً بر جای خدا قرار دارد و این میل اساساً بر حق است و حق‌ترین میل در انسان همین است. انسان می خواهد در نظر دیگران قابل پرستش باشد ولی میل ندارد کسی را بپرستد. و از همین جاست که تضاد بین این اندیشه که نطفه کل اندیشگری بشر است و اعمال او آشکار می شود. پس تضاد بین اندیشه و عمل بشری که او را به کذب و ریا و همه جنایات می کشاند و معذب می کند، ناشی از همین تضاد است که می خواهد خودش خدایگونه و پرستیده شود و دیگران همه بنده او باشند و حقیر و پست بمانند. اگر این حق برای من حق است، پس برای دیگران هم بایستی حق باشد و مقبول آید. همین ناحقی است که اندیشه و سخن مرا با اعمال من در تضاد می اندازد و مرا رسوا می کند و مجبور می سازد که دست از ادعای خود بردارم و میل معرفی خود به دیگران را در خودم سرکوب نمایم و مخفی شوم و به عذاب افتم. اگر این حق را به دیگران هم بدهم، آنگاه از عذاب ریاکاری نجات یافته و و به تدریج تناقض بین سخن و اندیشه و اعمال من از میان می رود و مجموعاً آینه‌ای می شود که مرا به دیگران نشان می دهد. و حتی دشمنان هم تصدیق می کنند که من برترم از آنچه که می نمایم. و این گونه است که همواره اندیشه های برتر و اعمال برتر از وجود سر می زند و این همان سیر رشد و تعالی انسان است. 183 از دیدگاه معرفت توحیدی هیچ علتی کامل و مسلم برای اعمال و صفات و سرنوشت بشر وجود ندارد مگر آنکه آن علت خدا باشد که فوق علیت است و مطلق است. پس هر فرد بشری و نیز کل بشریت را بایستی در همه فعل و انفعالاتش و در همه وقایعی که بر او فرود می آید یک رمز و راز دانست. معمایی که هرچه بیشتر و روشنتر آشکار می شود و فهمیده می گردد بیشتر افسانه می آید و اتفاقا هرچه کمتر فهمیده می شود کمتر موجب حیرت است و بدیهی تر می نماید. برای همین است که عموم فرزانگان و انسانشناسان بزرگ تاریخ آدمی را دیوانه و عالم را افسانه می دانند، ولی برای عامه مردم همه چیزها خیلی ساده و روشن و بدیهی است و در یک جدول ضرب منطقی محاسبه شدنی است. حتی خرافات و اعتقادات متافیزیکی آنها نیز خیلی بدیهی و جدول ضربی است. یقین مردان معرفت نیز هرگز یقینی اطلاعاتی و اخباری و فنی و به زبان امروزی علمی نبوده است و این یقین هرگز از بابت اشراف آنها به آینده و آینده شناسی هم نبوده است و این یقین نیز از بطن حقیقت رازگونگی و مطلقیت منطقی وجود پدید آمده است. راز بودن و مطلق بودن ماهیتی واحد دارد. هر چیزی که در سمت نفی خیشتن قرار داشته باشد رازوار عمل می کند و افسانه و معما و جادویی می آید و کل عالم آدم و هرچی که هست همینطور است. ولی سرچشمه ظهور این راز خود انسان است که منفی ترین موجود عالم است و بلا وقفه در سمت نفی خیشتن در حرکت است و مصداق لا اله است. مطلق بودن یعنی پیوسته در حال طلاق دادن خیش بودن. این وضع در اهل معرفت با سرعت و شدت بسیار بیشتری نسبت به دیگران نمود می کند، زیرا خود را تماما تسلیم این راه یعنی لا اله نموده و گاه از آن پیشی می گیرند و به ال لا یا الله می رسند و مصداق السابقون می شوند. یعنی مطلق بودن انسان از ذات الهی اوست و از کلمه الله هست این امواج لا متناهی راز و رمز بشری. تا می خواهی هر چیزی را فهم کنی آن چیز شروع به تغییر می کند و تا آن را فهمیدی دیگر آن چیز وجود ندارد و به کلی چیز دیگری است. پس رازگونگی جهان نیز از انسان است. تا گفتی که همین است دیگر نیست. 184 با اینکه آدمی به تدریج می فهمد که همه قضاوت‌های او اشتباه است و بهتر است که به کلی این محکمه را تعطیل نماید، ولی باز هم از شر این محاکمه تمام اتوماتیک و شبانه روزی در امان نیست. ولی به محض اینکه آدمی به این حقیقت پی می برد و آن را تصدیق می کند، این محکمه قضایی تبدیل به محاکمه خودش می شود و خود قاضی در این محکمه مستمرن به محاکمه خودش مشغول است تا آنجا که آنقدر شهامت پیدا کند که خودش را محکوم به اعدام نماید. در این صورت است که این محکمه برای همیشه تعطیل می شود و ذهن آرام می گیرد و وجود به عرصه صلح وارد می شود و کارخانه زن ساقط می گردد و چشم بصیرت قلبی باز می شود. 185 هر دانستن جدید نه تنها توانستن جدید نمی آفریند، بلکه توانستنهای معمول را هم تضعیف می کند و اگر آن دانایی جدید بنیادی و بصیرتی باشد گاه فرد را به انفعال و سکون فیزیکی در همه امور می کشاند و هیچ دانایی بنیادی جدیدی پدید نمی آید مگر آنکه فرد یا جامعه در بنبستی شدید از اعمال خود قرار گرفته باشد. یعنی هر دانایی جدید به خودی خود در اواخر عمر یک سری توانایی های قدیم هم پدید می آورد. این است که هر دانایی جدیدی اگر واقعا دانایی باشد و نفرضیه، خواه ناخواه آدمی را با یک سکون و سکوت و بیعملی بزرگ در همه ارکان زندگی مواجه می کند تا آنگاه که یک حرکت نوینی پدید آید که البته این حرکت هرگز بر اساس تئوری دانایی به دست آمده نیست. هرچند که عموماً سعی می کنند که چنین باشد ولی نمی توانند چنین کنند. زیرا معارف حقیقی و بنیادینی که در تجربه معرفت نفس پدید آمده اند هرگز قابل تئوریزه شدن نیستند و دشمن فرمالیسم می باشند. حتی دانش های سطحی و اکتسابی و ابزاری بشر هم بر همین قاعده عمل می کنند، ولی در طولانی مدت است که این اصل روی می نماید و این همان اصل ابطال پذیری در دانش است که موجبات بطالت بشر امروز را فراهم نموده است. 186. آنچه که ذهن می خواهد یا هرگز نمی شود و یا اگر بشود جز عذاب و رسوایی و پشیمانی نمی آورد. و اما آنچه که دل می خواهد اگر بشود آرمان است، ولی اگر نشود آرمان برتری را پیش روی می نهد و آدمی را در واقع نشدن آن آرمان شادکام می کند. 187. تئاتر، سینما و تلویزیون با بشر امروز چه می کند؟ اگر اندکی از اسارت این به اصطلاح هنر هفتم بیرون آییم و از بیرون بر آن نظر کنیم، می بینیم آنچه که هست را به کلی انکار و مخفی نموده و سعی می کند که آن را که نیست انگارد و آنچه که نیست را تبدیل به هست نماید. این همان عمل کرده کفر است. امروزه تلویزیون به راستی که بلندگو و سیمای ابلیس است و تمامیت طاغوت و جهل و جنون و ستم و فریب را یک جا اشاعه می دهد. پرده تلویزیون همان پرده ایست که بر گوش ها و چشم ها و دل ها زده شده است. این فقط هنر هفتم نیست، بلکه جامع جمیع شش هنر دیگر هم هست و همه آنها را به خدمت شیطنت گرفته است. البته مکر شیطان بسیار سست و بی‌بنیاد است. آنگاه که حقیقت آشکار شود، بی‌ریشگی این مکر هم آشکار می شود. هنوز هم هستند خودفریبانی که می گویند اگر تکنولوژی در دست اهلش باشد تبدیل به احسن شده و به خدمت حقیقت و رشد انسان در می آید. ولی غافلند که اهلش برای آشکار نمودن حقیقت و رشد انسانها نیازی به هیچ نوع تکنیک و ابزاری ندارند و اتفاقاً جوهری جهل همین است که میپندارند که بی ابزار و فن هیچ تعلیم و تربیت و رشدی میسر نیست. همین اندیشه باطل و واژگونه است که این تمدن را پدید آورده است. این همان ریا یا نمایش دادن است که هنرها و تکنیک و ابزار خود را پدید آورده است تا رسالت خود را به کمال برساند و رسالتش هم این است که واقعیت را افسانه و افسانه را واقعیت جلوه دهد، صدق را جنون معرفی کند و مکر را خرد بنمایاند، واقعیت را مسخره کند و مسخرگی را حقیقت نماید.